به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم به محضر یکایک عزیزان و برای همگان آرزوی حسن عاقبت و بهروزی دارم. خوشبختانه اکنون که با عزیزان سخن می گویم در شهر لندن هستم و بادهای رحمت مرا به سوی این بلد فرستادند که وطن دوم من محسوب می شود. سالیان بلندی نزدیک 10 سال رو من در این شهر گذراندم. دوستان و عزیزان پرمحبت بسیار در این دیار داریم که اکنون هم در جمع اونها هستم و این بر فرح و طرب ذهنی من می افزاید و امیدوارم که عزیزان مستمع ما هم مشمول این افراح باشد. خدا رو شکر می کنیم که به جلسه 61 از جلسات شرح دفتر ششم رسیده ایم و کوشیدیم به قدر فوس تا حکمت‌های نهفته در ابیات و قصص و حکایات مثنوی رو با دوستان در میان بگذاریم. اکنون به حکایت تازه‌ای رسیده ایم. اگر به یاد داشته باشید نوبت گذشته پس از نکات عدیده‌ای که مولانا آورد در انتها یک یادآوری به ما کرد و اون که گر از این انبار خواهی به ربر نیم ساعت هم زهم دردان مبر، که در آن دم که ببری زین معین مبتلا گردی تو با بعسل قرین. توضیح کرد به همنشینی با نیکان و با قرین نیکو و معاشر همجنس، نکته ای که خب در ادبیات ما بسیار است و حقیقت این است که غزالی با اینکه نکته سنجی های بسیار در عالم اخلاق و تربیت و تهذیب روح دارد، شاید آنچنان که باید و شاید بر قصه همنشینی و مجالست و معانست با نیکان تأکید نکرده باشد و به همین سبب حافظ که چندان هم طریقه زاهدانه و فقیهانه غزالی رو نمیپسندید، به نیمه تعریزی میگوید که بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی جدایی. میگوید که تمام اون دستورات و آیین‌های اخلاقی که غزالی در کیمیای سعادت آورده و بیشتر از اون در احیاء العلوم آورده شاید در همین یکی خلاصه شود، و او اینکه آدمی هم صحبت بد رو فرو نهد و هم صحبت نیک رو به جای او بنشاند. نخست موعظه پیر میفروشین است که از معاشر نوجنس احتراز کنید. معاشر یعنی همپیمانه. کسی که در میکده همپیمانگی میکند با شما، ولی در همونجا هم معاشر ناجنس رو نباید اختیار کرد و از او باید گریخت. این نکته است که خب مولانا فراوان به او اشاره میکنه، ولی فقط فرار از ناهمجنس و هم صحبت نامجانس نیست، بلکه در کنار بزرگان و پارسایان آدم خود رو هم تقویت میکنه، تغذیه میکنه و بر کمال رشد روحی خودش میافزاید و انسان دیگری میشود. مولانا خصوصا در دفتر اول اونجا اشاره میکند که گرچه که صوفیان ما رو به عزلت دعوت کرده اند، گفتن که از خلوت نشینی مگریزید و گاهی هم اهل خلوت و عزلت باشید، با همین احوال مولانا میگوید که خلوت از اغیار باید، نیز یار دوستین بهر دیان نی بهار. این که گفتن که خلوت بگزینید از اغیار است، یعنی از بیگانگان است، از کسانی است که هم جنس نیستند و آدمی رو از خود دور میکنن، از خود توهی میکنن. اما خلوت از اغیار باید، نیز یار پوستین بهر دی آمد، یعنی هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. اگر میگن پوستین نپوشید یعنی در تابستان نپوشید، و الا در زمستان که حق آن است که پوستین و لباسهای گرم بپوشید. به هر حال ماجرای همصحبت نیک از ماجراهای بسیار مهم و شنیدنی است و در روزگار حاضر مخصوصا فقط همصحبتی همین نیست که شما به اصطلاح در حضور کسی بنشینید، همین گوش کردن به حرف کسی، دیدن تصویر او، خواندن مطالب او، اینا همه هم صحبتی است. و لذا سخن هر کسی رو نباید شنید، پای حرف هر کسی نباید نشست، همنشین هر کسی مجازن یا حقیقتا نباید شد. در این زمینه ها بعد انتخاب کرد و در انتخاب سختگیر بود. اینها نکاتی است که اینجا و اونجا فراوان گفتن، مخصوصا مولانا که میگوید یه عده دزد وقت آدمی و دزد عمر آدمی هستند، از این دزدان باید پرهیز کرد. ما فکر میکنیم دزد کسی است که مال ما رو ببره، فرش خونمون رو ببره، پول توی کیفمون رو ببره، ولی با ارزشتر از فرش خانه و پول کیف عمر آدمی است، ذهن آدمی است که بعضیا میخورن و میبرن و ما هم غافلیم. خب مولانا در اینجا داستانی رو نقل میکنه که در ادبیات پیشین هم بوده، منتها به دو شکل مولانا یکی از اون اشکال رو برگرفته. باری داستان این است: حکایت تعلق موش با چغز. چغز این قورباغه، قورباغه علی ظاهر کلمه ترکی است و چغز فارسیشه. حکایت تعلق موش با چغز، قورباغه و بستن پای هر دو به رشته دراز و برکشیدن زاغ موش را و معلق شدن چغز و نالیدن و پشیمانی او از تعلق با غیر جنس و با جنس خود ناساختن. ببینید داستان خلاصش این است که موشی میاد، در بعضی از داستان ها هست که اثر دشمنی و خبث طینت، ولی در داستان مولوی این است که از راه دوستی و محبت صادقانه به سوی قورباغه میاد، میگه من میخوام با تو دوست بشم، هم صحبت بشیم، ولی تو بیشتر در آبی، تو دوزیست هستی و هم میتوانی در خاک باشی هم در آب، ولی من نمیتونم در آب بیام، لذا یه کاری کن که ما بتونیم با هم باشیم، یا وقتی که تو اقلا از آب به خاک میای من رو خبر کن، من خبردار شم و برای اندکی مصاحبت کنم، بشینم با تو مجالست کنم. و قورباغه هم میپذیره، یه رشته یه نخی پیدا میکنند و این و اون به دون به هم میبندن که هر وقت جناب قورباغه در آب رفت یا از آب اومد بیرون و فرصتی داشت دومش رو تکانی بدهد و موش هم خبردار بشود و به همصحبتی او بشتابد. اما دست بالای دست بسیار است. یک کلاغی از بالا این ماجرا رو دید و آمد و این موش رو با چنگال‌های خود رو بود و برد به هوا و این قورباغه از این نخ، از این رشته آویزان بود. مردم نگاه می‌کردند، گفتن که یالالعجب، جناب کلاغ نادر شکاری کرده، چگونه در آب فرو رفته و اون قورباغه رو برکشیده. خب در گفتم یک ورژن دیگر داستان این بود که موش نه از سر دوستی بلکه از سر دشمنی آمد و این تقاضا رو از قورباغه کرد. هرچه که هست به هر حال این همصحبتی دو ناهم جنس بود و نهایتاً هم به ضرر هر دو تمام شد و اولین نتیجه‌ای که مولانا از این داستان میخواد بگیره این است که اگر رشته پیوندی برقرار میکنید با همجنس باشد، با مصاحب و معاشر ناجنس پیوند برقرار نکنید که به زیان شما خواهد انجامید. اما این سطحی ترین و روئی ترین نتیجه است که مولانا از قصه میگیره. همین که دو بیت از داستان رو برای ما میگه، هنوز آغاز نشده، این دریای پرتلاطم و جوشان اندیشه او رو به سوی دیگری میبرد و ابیات بسیار میآورد و ما رو با معارف تازه آشنا میکند تا دوباره به سر داستان بازگردد. بنابراین ما امروز به احتمال قوی نمیتوانیم داستان رو تماما از زبان مولانا بشنویم. داستان ملخصش همین بود که من برای شما عرض کردم، اما بر عوض نکته‌های و گوهرهای ناب معرفتی دیگری رو از زبان مولانا خواهیم شنید. از قضا موشی و چغزی با وفا بر لب جو گشته بودند آشنا، هر دو تن مربوط میقاتی شدند، هر صباحی گوشه‌ای می آمدند، نرد دل با همدگر می باختند، از وساوس سینه می پرداختند. روشن است معنای نام هر دو تن مربوط میقاتی شدن. مربوط یعنی پیوسته و ارتباط یافته، میقات یعنی همون راندوو، همون وقتی که موعدی که برای ملاقات معین می کنند. هر دوشون برای ملاقات با یکدیگر پیوسته می شدن، یعنی کنار هم می آمدن و هر صباحی گوشه می آمدن، نرد دل یا نرد عشق با یکدیگر می باختند، از وساوس سینه می پرداختند، می آمدند و با هم درد دل می کردند، وسوسه ها و دغدغه هایی که در درون سینه‌شون بود بیرون می ریختند و خودشون رو خالی می کردند، از این مصادقت و معانست صادقانه بهره می بردن. هر دو را دل از تلاقی متسع، همدیگر را قصه خوان و مستمع، دلشون از این ملاقات گشاده می شد، خاطرشون انبساط پیدا می کرد، انبساط خاطر از این تلاقی، از این ملاقات. دیدید دیگه آدم با بعضی ها می نشینه به جای این که انبساط خاطر پیدا کنه ملالت حاصل می کنه، کدورت حاصل می کنه، تیرگی میاره براش. عکسش هم هست، کسانی آدمی رو صفا و گرمی و روشنی می دهن. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. خب هر دو را دل از تلاقی متسع، همدیگر را قصه خوان و مستمع، رازگویان با زبان و بی زبان، الجماعه رحمه را تعویدان. آن عشر چون جفت آن شاد آمدی، پنج سال قصهش یاد آمدی. می نشستند و با زبان و بی زبان رازگویی می کردن. یعنی حرف دل خودشون رو با هم می زدن، پاره ای رو به گفت در می آوردن، پاره ای رو هم حس می کردن. یعنی وقتی در کنار هم می نشستن، این اندیشه ها و این خاطرات درونشون بدون اینکه بگویند ریزش می کرد و دیگری از نگاه او و از حالات و جست های اون رو در می یافت. اینجا مخصوصا مولانا اشاره می کنه که راز گفتن گاهی با زبان است و گاهی بی زبان است، تا به ما بگوید که همیشه گفتن زبانی نیست. خیلی وقتها شما چیزی رو میگید اما زبانی رو، نه زبان فارسی نه عربی نه انگلیسی، به کار نمیبرید، جور دیگری معنا رو به مخاطب خودتون القا میکنید. چرا این رو میگوید؟ برای اینکه به ما بگه مثلا وقتی که در قرآن میخوانیم که از قال ربک للملائکه، وقتی که خداوند به ملائکه گفت که به آدم سجده کن، خب یه کسی ممکنه ما بگه به چه زبونی خدا به اونا گفت؟ ملائکه چه زبونی حالشون میشد؟ زبونشون عربی بود، فارسی بود، هندی بود، چینی بود؟ نه، اصلا بی زبان بودی. ولی وقتی که میگه وقتی خدا گفت، شما باید بدونید همیشه گفتن با زبان نیست، گفتن بی زبان هم هست و وحی اصلا این طوریست. بنابراین این زبان یکی از راه‌های مکالمه و مباحثه یا کامیونیکیشن است، مفاهمه است. راه‌های بسیار دیگری هست که از اون طریق هم آدمی از اسرار آگاه می‌شود، می‌رود از سینه‌ها در سینه‌ها، از راه پنهان صلاح و کینه‌ها. به قول مولوی این سینه‌ها به یکدیگر ارتباط و اتصال پیدا می‌کنند و دل با دل دیگر حرف می‌زند و او رو آگاه میکنه از اسرار خود. اینا هم همینطور. و بعد مولوی اشاره میکند به یک روایتی که از پیامبر آمده است که ید الله مع الجماعه، دست خداوند با جماعت است. یعنی در جماعت، در میان جمع، شما دست خدا رو، یاری او رو و حضور او رو بیشتر احساس میکنید در خلوت. گاهی آدم احساس میکنه که این در خلوت بیشتره، نه، در جمع نیکان البته حضور خداوند خیلی بهتر و آشکارتر و قلیستر و قویتر است. الجماعت و رحمه، یعنی جماعت رحمت است، یعنی موجب نزول رحمت الهی است. و به عکسش هم هست، در جمع بدان نشستن واقعا آدمی رو مشمول لعنت میکنه، یعنی دور از رحمت خداوند میکنه و شیطان دستش با اون جماعت خواهد. میگه اینها واقف بودن به این نکته که جماعت رحمت است. مولانا در جای دیگه جمع کن خود را، جماعت رحمت است، تا بگویم با تو اون رازی که هست. خب میگه این قورباغه و موش اینو میدونستن که در کنار هم بنشینن و با یکدیگر جمع بشن، این موجب ریزش رحمت الهی میشه و از این استفاده میکردن. آن عشر، اینجا نمیدونم چرا مولانا کلمه عشر را آورده. عشر در قرآن هست، یک بارم بیشتر نیومده، در سوره قمر آمده، همراه با کلمه کذاب آمده، کذابون عشر. عشر یعنی سرمست، و متکبر و مغرور البته به معنای بسیار شادم هست. منتها کمتر عرب ها این کلمه رو در جایی که یک کسی شادی مطبوع داره به کار میبرند، شادی مذموم و نامطبوع رو، یعنی صفت مشبهش رو اشر به کار میبرند. باری آن اشر یعنی اون موش، اون موش سرمست و شاد، چون جفت آن شاد آمدی، اون شاد دیگر یعنی جناب قورباغه چغز، وقتی جفت میشد با او در کنار او مینشست، 5 سال قصه اش یاد آمدی. قصه هایی که مال قدیم بود، حافظه کهن او بود، اینا همه رو می اومد و با قورباغه در میان می نهاد. یعنی در حقیقت اون چی که بر فراموشی سپرده شده بود دوباره تجدید خاطره می شد و از نو اینها جوانی رو از سر می گرفتن و یاد گذشته می کردند و با اونها طرب می کردن. خب حالا جای آن است که مولانا وارد معرفتگویی بشود و موقتاً از داستان خارج بشود، کما هو رسم فی امثالها، و نکته های بسیار برای ما بگوید. خب ببینید خود مولانا این مثنوی رو چگونه می سرود وقتی که کسانی در پای سخن او بودند و علل خصوص وقتی که حسام الدین شاگرد او، شاگرد محبوب او می نشست و جذب نطق می کرد، یعنی حرف رو می کشید از مولانا و به قول مولوی از این پستان او شیر سخن می نوشید. درست همطور که یک کودکی از پستان مادر شیر می کشه و تا او نباشه این شیر به جوشش در نمیاد، عین این ماجرا بود مولوی با حسام الدین. و همطور که می دانیم و در خود مثنوی هم آمده است، پس از پایان دفتر اول، خب مولانا مثنوی به مدت 2 سال تعطیل شد چون حسام الدین آمادگی روحی نداشت. حالا سبب اینکه آمادگی روحیش چی بود یا ناآمادگیش حرفی است که درباره او حدیث های زیاد الان کاری نداریم، ولی مولوی درس و بحث رو تعطیل کرد تا حسام الدین دوباره آمادگی پیدا کرد و گفت که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، یعنی همونطور که در پستان خون بدل به شیر میشه یه دورانی رو میخواست و لازم بود که این وقفه بیفتد. این هم حکمت الهی بود. باز خاکامیز می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند، صبر آرد آرزو را نیشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. این چنین بود که مولوی دوباره به نطق آمد و گفتش که چون روز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. تا مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود، یعنی دفتر دوم در 662 آغاز شد و مولانا در 672 وفات کرد. یعنی از دفتر دوم تا آخر دفتر ششم که 5 دفتر میشه، ظرف 10 سال سروده شده است، به تقریب هر دفتری 2 سال. خب در اینجا هم مولوی دقیقا داره به همین اشاره میکنه. جوش نطق از دل نشان دوستی است، بستگی نطق از بی الفتی است. همین که نطق جوش میزنه، آدم به حرف میاد، نشانه این استش که با دوست نشسته و دلش میخواد با او حرف بزنه و او هم حرف بزنه و مجلس گرم بشه. اما بستگی نطق از بی الفتی است. آدم خاموش که میمونه معلومه که حرفی نداره با طرف بزنه، ولذا ترجیح میدهد که سکوت کنه. دل که دل بردید کی ماند ترش، بلبلی گل دید کی ماند خموش. راستش همینه دیگه، گل که در گلزار نمیخونه، در خارزار نمیخونه، در گلزار میخونه. و آدمی که دلبر خودش، محبوب خودش رو میبینه، دیگه نمیتونه رو ترش باشه اصلا، بدون اینکه عزمی کند، بدون اینکه اراده بکند، خود به خود خندان میشه و چهره او آکنده از شادی و فرح میشود. با دوست هم همینطور است، ناخودآگاه نامختارانه وارد سخن گفتن میشود. ما در تفسیر قرآن داریم دیگه، در سوره طه وقتی که موسی به ملاقات خداوند رفته بود یا خدا به دیدار موسی آمد، خداوند از موسی پرسید که ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه در دستت؟ عصایی که در دست موسی بود. خب خدا هم میدونست که اون چیه در دستش. دوست داشت موسی رو، میخواست باش حرف بزنه. گفت این چیه در دستت؟ گفت یا عصای اتوکه و علیها و حشبه ها علا غنمی و لیفیه معارب و اخرى. موسی هم دلش میخواست در پاسخ گفتن دراز سخن بگوید. گفت حرام دارم با دیگران سخن گفتن و چون حدیث تو آید سخن دراز کنه. موسی هم همینطور بود. گفت خدایا این عصای منه، گاهی روش بهش تکیه میدم، گاهی با این سر عصا برگ درختان رو میتکانم که بریزه و خوراک گوسفندان من بشه، کارهای دیگه هم میکنم، ولی فیه معارب و اخرى. در حالی که هم این سوال هم اون جواب هیچ کدوم لازم نبود، هم خدا میدونست این چیه، هم موسی میتونست بگه خب عصا دیگه، اما این که چنین میکنم چنان میکنم، بعدم هنوز کارهای دیگه هم هست که نمیگم، این معلومه چی؟ جوشش نطق نشان دوستی است. دلشون میخواست با همدیگه حرف بزنن و از اون طرف آغاز شد. و این هم خیلی مهمه که میبینید سوال از خدا آغاز میشود، همیشه از اونجا آغاز میشود، یعنی دعا هم که شما میکنید از خدا آغاز میشه، او دلش میخواد شما دعا بکنید، لذا به دل شما میاندازد که دعا کنید، او دلش میخواد شما دوستش داشته باشید، لذا به دل شما این دوستی رو میافکند، حتی او میخواد که شما گاهی از او نفرت داشته باشید، یعنی پشت کنه به شما، لذا او یه کاری میکنه که شما به او پشت کنید. این از سخنانی است که مولوی خیلی به او اشاره داره و اینکه دلها اقبال و ادبار دارن، قبض و بسط دارن، گاهی رو به محبت میارن، گاهی کسلن، گاهی عزم و توانایی و الفت ندارن، گاهی حتی احساس دوری میکنن، احساس تیرگی میکنن، همش القاء از بالاست، این نتیجه یعنی عزم خودشون نیست، اونا تصمیم نمیگیرن که این اتفاق میفته. مولوی میگه نفرت فرعون میدان از خلیل و از کلیم، نعل باشگونه است ای سلیم، نفرت فرعون میدان از کلیم. میگه این که فرعون از موسی نفرت داشت، این درست عکسش، موسی از فرعون نفرت داشت، بعد این انعکاس نفرت موسی در فرعون بود که فرعون وقت نسبت به او نفرت پیدا کرد و دوست نداشت که با او هم انان و هم نوا بشه یا او رو اطاعت بکنه. همچنین از در مورد هر جای دیگری، یعنی هر حادثه دیگری، این البته یک رازی است که این عارفان برای ما فاش کردن و من این رو برای شما میگم، کسانی که پیامبر رو دوست ندارن، خدا رو دوست ندارن، ما البته اونا رو تبلیغ میکنیم، میگیم بیاید به طرف حقیقت، ولی حقیقتش این است که پیغمبرم اونا رو دوست نداره. نفرت فرعون میدان از کلیم، از اون ور این نفرت القا میشود، یعنی به اینا میگن برو، مثل یک کسی که در خونه رو باز گذاشته که همه بیان، اما خودش دم در ایستاده، بعضی رو راه نمیده، میگه تو رو به منزله مهمان نمیخوام، تو نیستی، تو تیکه ما نیستی، تو هم رنگ ما نیستی، تو رو راه نمیده. حالا چرا را نمیده، چرا نمیپسنده؟ خب حکمت خودش رو داره. این چنین نیستش که دلها اینطوری بکنه، ولی تو این جهان این مغناطیس ها کار میکنن، بعضی رو میروباین، بعضی رو دفع میکنن، نظام جذب و دفع بسیار قویست در این عالم، بسیار قویست. و هر وقت که شما حال خوشی در خودتون احساس میکنید، بدونید که از جای دیگری این حال خوش به شما القا شده است. من این اواخر شاید هم یه بار گفته باشم براتون، در یکی دو ماه پیش بوده، در خودم یه احساس خیلی خیلی خوبی پیدا کرده بودم و نمیدونستم این از کجا آمده است و نتیجه اعمال ویژه من نبود، و دو تا از دوستان من به طور مستقل به من خبر دادن که قونیه رفته بودن و بر سر مزار مولانا منو دعا کرده بود و این دعاها به من رسیده بود، منم خبر نداشتم، اما نتیجهش رو، میوه‌هاش رو خیلی مجانی می چیدم و می چشیدم. این اتفاقات می افته. حالا ببینید این خودش یک نوعشه که یه بزرگی در حق شما دعا کنه، شفاعتی بکنه، وساطتی بکنه و به اصطلاح امروزی ها انرژی بفرسته، به اصطلاح گذشتگان ما همتی بدرقه راه شما بکنه و یک نیروی روحی رو همراهتون بکنه. جوش نطق از دل نشان دوستی است، بستگی نطق از بی الفتی است. دل که دل بردید کی ماند ترش، بلبلی گل دید کی ماند خمش. ماهی بریان ز آسیب خضر، زنده شد در بحر گشت و مستقر. این اشاره به یه داستان عجیبی داره که با افسانه آمیخته است. میدانید که خضر یا خضر که پیامبر پنهانی است و میگویند که بلند عمرترین اولاد آدم است، یعنی هیچ کس سنش به سن او نمیرسد، از همون ابتدای ابتدا بوده است و نهان است و در صحراها میگردد و سبز پوش است و هر جا می نشیند اونجا سبز می شود. و چون خضر یا خضر از همون کلمه خضره میاد، خضرا در عربی یعنی سبز دیگه، خودش هم همیشه سبز و تر و تازه است. و حالا یکی از عرفای ما به نام علاءالدوله سمنانی خودش میگه که من حضرت خضر رو در حج دیدم و احوالش خوش بود، اما یا از او پرسیده بود یا خبردار شد، میگفت ایشون هر 250 سال یه بار دندوناش نو میشه، دندونای تازه میروید. زندگی خضر با افسانه های بسیار همراه. نام خضر در قرآن نیومده، جزو پیامبران هم برشمرده نشده است، اما در همین داستان ها و افسانه ها او رو یک پیامبر میدانند، چنان که گفتم که پنهان است. پاره از فونکسیون ها و عملکرد های خضر رو به امام زمان هم نسبت میدن، یعنی دقیقا همونطور که میگن امام زمان غائب است، ولی خداوند است، در بیابان در گاهی تنهایی به فریاد گمگشتگان میرسد و غیره، عیناً همین ها رو نسبت به خضر هم میدهند. در داستان‌های خیلی قدیم که خب فردوسی هم اتفاقا در شاهنامه نقل میکنه که اسکندر که میخواست به سوی آب حیات بره، خضر رو دید و از خضر کمک گرفت و خضر رو به سوی آب حیات برد. و اساسا گفتن که خضر از آب حیات خورد که برای همیشه زنده است، و اسکندر رو هم به اونجا برد و که البته نصیب اون نشد. به هر حال این خضر قصه داره. در قرآن در سوره کهف قصه آمده است که یه عده اون رو منتسب به خضر کردن. یکی این استش که موسی، البته این قصه در قرآن بسیار مجمل است، خیلی موجز، و مفسرین چاره ای ندیدن جز این که به او بیفزاین برگ و باری بیفزاین تا این قصه معنی دار بشه. در قرآن خیلی کوتاه است که موسی با یکی از همراهانش که نامون همراهانم ندارن، یک ماهی در کیفشون، در کیسه خودشون دارن و میان کنار دریا و در جایی که مجمع البحرینه، یعنی دو تا دریا به هم میرسه، این ماهی یک دفعه زنده میشه و میپره و میره توی رودخونه، توی دریا. همین خیلی خیلی قصه مبهم و مجملی است. و همراه با این داستان اون داستان دیگر میاد بلافاصله در سوره کهف که موسی با یکی از بندگان نیک خداوند همراه می شود. در قرآن اسمش هم نیامده، عبدن من عبادنا، یک بنده صالحی که گفتن این بنده صالح همو خضر، همراه میشه و موسی به او میگه که اجازه بده من با تو همراه بشم و مدتی رو با هم باشیم. او میگوید که تو تحمل دوستی و همراهی با من رو نداری، چیزهایی رو از من خواهی دید که نمیپسندی و نمیپذیری و نهایتاً هم موجب فراق ما خواهد شد. موسی میگه نه، من به شما قول میدم که اعتراض نکنم و همراهی کنم. راه میفتن با هم میرن و موسی و خضر یا اون بنده صالح خداوند به یک کشتی میرسن یا سوار یک کشتی میشن و خضر شروع میکنه به سوراخ کردن کشتی، به طوری که کشتی رو در معرض غرق قرار میده. موسی اعتراض میکنه که چرا چنین کردی و این کشتی مال یه عده ایتام است، مال جوانان تنگ دستی است که جز این وسیله امرار معاش ندارند و کار خوبی نکردی. خضر به او میگه که بسیار خوب، مگه من نگفته بودم اعتراض نکن، این ما نمیتونیم. میگه نه باشه، من قول میدم که دیگه این کارو نکنم. با هم میروند و به جای میرسند و پسر بچه ای رو در راه میبینن و خضر همراه موسی این پسر بچه رو به قتل میرسانه. اینجا صدای اعتراض موسی دوباره بلند میشه که قتلت نفسن بغیر تو یک بچه بیگناه چرا کشتی؟ میگوید که من که گفته بودم اعتراض نکن. میگه باشه ببخشید، من بازم قول میدم که اعتراض نکن. باز ادامه میدن راهشون رو تا میرسن به یه قریهی، به یک دهی. گشنه و تشنه هم بودن. از مردم این قریه طلب طعام میکنن، میگن یه آبی نانی غذایی به ما بدید. هیچ کدوم جوابی نمیدن و به اینا محل نمیگذارن و تردشون میکنن. با همین احوال و با این خصوبتی که اهل روستا با اینها برزیده بودن، رفیق موسی یعنی خضر میگه این دیوار قریه رو بیا بسازیم، در حال خراب شدنه، بیا اینا آبادش کنیم، بسازیم، تعمیر کنیم. اونا موسی دیگه خیلی اینجا جوش میاره، یا اینا بابا چه رفتاری کردن، تو حالا میگی بیا خونه شدم تعمیر کنیم و اینا. و خضر دیگه در اینجاست که میگه اینجا دیگه پایان راه است، هازا فراق بینی و بینه، دیگه ما نمیتونیم با هم باشیم. و بعد براش توضیح میده که سر این کارا چی بود و خود سر اون کارا هم خیلی عجیبه. یعنی این که اون کشتی رو من سوراخ کردم چون یه پادشاهی از پس میمد و کشتی این اون رو میگرفت، من میخواستم این کشتی رو عمدن معیوبش کنم که از چشم او بیفته و از این ایتام نگیره، اما اون طفل رو که کشتم، این طفل اگر بزرگ میشد کافر میشد و پدر مادر خودش رو هم به کفر میکشون. من این طفل رو کشتم و او رو از سر راه برداشتم به امید اینکه خداوند یک فرزند صالحی به اونها بده که موجب کفر و فسق والدین نشود. و سومی همین که اون دیوار رو ما تعمیر کردم چون زیر اون دیوار یه گنجی بود، اگر این دیوار خراب میشد یه عده دزدان و غارتگران میمدن اون گنج رو برمیداشتن و اون گنج از آن کسی بود. ما این رو تعمیر کردیم که این گنج سالم بمانه و صاحبش هم بعدن بیاد گنج رو برداره. این داستان ها در قرآن هست. این دومی یه ذره مفصل تره و همطور که میبینید رازآلودم هست و جوابهای خضر به موسی همه جا قانع کننده به نظر نمیاد، بلکه پرسش های بیشتر و بیشتری رو برمی انگیزه که در این داستان نیست. اما در مورد اون تکه اول و اون قصه ماهی، خب این مفسران گفتن که بله، موسی از خداوند خواست که یک بنده ای رو به من یاد بده، نشان بده که به من چیزی بیاموزه. و بعد با دوست خودش که گفتن یوشع ابن نون بود، همون که بعداً بیت المقدس رو فتح کرد، اینا با همدیگه راه افتادن و آمدند و به اینها گفته شده بود که یه ماهی هم برای غذای خودتون بردارید. ماهی رو پختن و نمکسود کردن و در انبان خودشون نهادن و راهی شدن. به یه نقطه که رسیدند و خسته شده بودند و موسی خوابش رفته بود، یه مرتبه این ماهی از توی کیف اینا پرید توی دریا و رفت. اون دوست موسی به او نگفت که این اتفاق افتاده و وقتی از خواب بیدار شد با هم ادامه طریق دادن. با یک مرتبه موسی گفت گشنمونه، اون ماهی رو بیار بخوریم. گفتش من به تو یادم رفت بگم، ماهی فرار کرد و رفت. گفت ای کجا فرار کرد؟ گفت اونجا تو اون نقطه. گفت پس این همون نقطه است که ما باید اون مرد الهی رو ملاقات کنیم، برگرد بریم اونجا. و برگشتن و بعد همون خضر رو اونجا ملاقات کرد. اینا افزوده هایی است که تو تفسیر اومده است، چون اون آیات قرآن انقدر مجمله اصلا شما این چیزها رو استنباط و استخراج نمیتونید بکنید. حالا همه اینها رو گفتم برای اینکه این همین یه بیت مولانا که اشاره مجملی به این داره، میگه ماهی بریان ز آسیب خضر، یعنی آسیب اینجا یعنی لطمه، یعنی از برخورد و از تماس با خضر زنده شد، در بحر گشت و مستقر. یعنی این جزء خواص دوستی و هم صحبتی است که مرده هم میتواند زنده بشه، همطور که ماهی زنده شد و رفت به دریا و در دریا مستقر. مولانا در این ابیاتی که بعدا هم خواهیم اون هم اینجا به خضر اشاره میکنه، هم بعدا به داوود اشاره میکنه، هم به سلیمان اشاره میکنه، چیزهایی که در واقع جنبه های اسطوره‌ای داره و حالا من در جای خودش اشارات لازم رو خواهم کرد. خود همین خضر به هر حال ادیان با این اسطوره ها همیشه همراهن و آمیختن و اگرم یه اصلی داشته باشه اونقدر فروع بر این اصلا افسوده شده که گر تو ببینی نشناسیش باز. اما اینکه اولیاء پنهانی خداوند داره، پنهانم نه معنا اینکه نامرئی ان، یعنی از اشعه نامرئی درست شدن، نه، یعنی مردم نمیشناسنشون، در این شکی نیست. به همین دلیل هم گفتن که با دیگران مخصوصا کسانی که اونها رو فرودست می شمارید خیلی مراعات احتیاط کنید، که بندگان خدا ممکنن در اوباش، ممکن است میون اونای ولیهی از اولیاء خداوند باشه، چون ما مخصوصا به عامه مردم، به دینداران معیشت اندیش چنین فهماندن که توی اولیاء خدا همه جد علما، همه تو حوزه قم، همه عمامه دارن، طوری نیست. اولیاء خداوند اتفاقا اگه کمتر پیدا بشه اونجا هاست، بیشتر جاهای دیگه پیدا میشه. لزوما درسی نخوندن، فقهی بلد نیستن، اما از یک پاکی و پارسایی درونی برخوردارن که اونها رو مشمول رحمتهای ویژه الهی میکنه. به هر حال یار را با یار چون بنشسته شد، صد هزاران لوح سر دانسته شد. لوح محفوظ از پیشانی یار، راز کونینش نماید آشکار. در قرآن میدانید دیگه آمده است که قرآن کجاست؟ در لوح محفوظ است. محفوظ دو تا معنا داره و هر دو تا معنا هم در اینجا درسته، که محفوظ از خطاست، که محفوظ از تغییر است. محفوظ از خطا رو مولانا در مثنوی آورده، از سه محفوظ است، محفوظ از خطا. جناب آقای علامه طباطبایی در تفسیر خودشون در المیزان آوردن، میگن محفوظ یعنی محفوظ از تغییر است، و محفوظ از تغییر بودن یعنی ماوراء زمان و ماوراء مکان، چون اون چی که در عالم زمان و مکان است همه مشمول تغییر و دگرگونی واقع میشود. این کارخانه است که تغییر میکنند، به قول حافظ. اصلا عالم زمانیات عالم تغییر است، عالم زیر و رو شدن است، پیر شدن است، برافتادن است، تجزیه شدن است، گندیدن است. اینا همه بلاهایی است که بر سر مادیات میاد که زمان بر اونا میگذره، ولی عالم بالا که غیر زمانی است هیچی که از این احوال در اون نیست، لذا محفوظ است. محفوظ است از خطا و محفوظ است از دگرگونی. میگوید که پیشانی یار لوح محفوظ است. این یار در اینجا البته یار الهی است. رو بجو یار الهی را تو زود، چون چنین کردی خدا یار تو بود. لوح محفوظ از پیشانی یار، رو راز کونینش نماید آشکار. راز دو جهان را آشکار میکنه، هادی راه است یار اندر قدوم. مصطفی زین گفت اصحابی نجوم. روایتی است که اهل سنت به پیامبر نسبت میدهند که پیامبر فرمودن که این اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مانند ستارگانن، به هر کدوم که اقتدا کنید راه رو پیدا خواهید کرد. اونایی که در شب تاریک میدونید، یکی از اختلافاتی که بین شیعیان و اهل سنت هست همین است که شیعیان قائل به نقد صحابیان هستند، یعنی میگوین که ما در بست همه صحابه رو قبول نداریم، بعضی هاشون احتمالاً لغزش‌های بزرگی داشتن و ما این لغزش‌های بزرگ رو نمیتونیم بر آنها ببخشاییم. ولی اهل سنت معتقدند که نه، اینا یاران پیامبر بودن، حرمت پیامبر لازم می‌آورد که به یاران او هم حرمت بگذاریم. بد است بگوییم آقا پیامبر خودش خوب بود، یارانش بد بودن، کسانی که او رو احاطه کرده بودن آدمای بدی بودن. خب حقیقت این است که منطق شیعیان در اینجا معقول تر است، مخصوصا شما وقتی که میرسید به این که میبینید معاویه با علی در جنگ میفته. خب ما شیعیان خیلی راحت نقد میکنیم معاویه، بحث لعنت نیست، نقد میکنیم، میگیم برخورد درستی نکرد که با علی در افتاد. ولی از نظر اهل سنت هر دوتا رضی الله عنهم، و هم معاویه مجتهد است هم علی مجتهد است. حالا اگر یکیشون هم در اجتهاد خود خطا کرده باشد، موجب این نمی شود که ما لعنش بکنیم، تردش کنیم، انسان ناپسند و ناسزای او رو بشمولیم. برای تقویت این موضع خودشون این روایت پیامبر رو نقل می کنند که پیامبر فرمودن ان اصحابی که نجوم، همه صحابه من مثل ستارگانن، همه ستاره های روشنن، و در شب تاریک و در بیابان که راه به جایی نمیبرید، از راه دیدن این ستاره ها میتونید راه رو پیدا بکنید. بنابراین به گفت در شعرهای سعدی هم هست که پیامبر همین رو گفت، بارها مولوی هم این رو تکرار میکنه، پیغمبر آفتاب منیر است در جهان، وینان ستارگان بزرگند و مقتدا. در مورد اصحاب پیامبر میگه که از خلفای راشدین رو نقل میکنه، یعنی ابتدا ابوبکر صدیق رو میگه و بعدش هم عمر فاروق رو و بعد عثمان ذوالنورین رو و بعدم به امام علی میرسه. کس را چه زود گذره که وصف علی کنند جبار، در مناقب او گفته هل عطا شیر خدا و سختر میدان و بحر جود، جانسوز در نماز و جهانسوز در وقا. و یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا، دلهای خسته راز کرم مرهمی فرست، ای اسم اعظمت در گنجینه شفا. باری این روایت مشهور است و چنان که گفتم مورد استعمالش هم همین جاست که صحابیان رو لعنت نکنید و هیچ کدوم رو دور از رحمت خدا ندارید، و اگر هم به ظاهر خطایی ازشون رخ داده باشه، چون بالاخره علی و معاویه که با هم می جنگن، نمیشه بگیم هر دو تا حقن دیگه، بالاخره یکیشون ناحقه، ولی اهل سنت میگویند که نه، ناحقن باشن اجتهادشون اونها رو به اون راه کشونده و لذا ما نباید روش اونها رو تقطعه بکنیم. خب حالا اینم منطقی است، علی حال این روایت اونجاست، مولوی هم به همین اشاره میکنه، هادی راه هست یارن در قدوم، ز مصطفی زین گفت اصحابی نجوم. و بعد توضیح میده نجم اندر ریگ و دریا رهنماست، چشم اندر نجم نه کو مقتداست. ریگ یعنی ریگستان، ریگزار، در ریگزارها و دریاها نجوم راهنما هستند و چشمت همیشه به نجوم باشه، چشم اندر نجم نه کو مقتداست. چشم را با روی او میدار جفت، گرد منگیزان زراح بحث و گفت، زان که گردد نجم پنهان زان غبار، چشم بهتر از زبان با اسار، تا بگوید او که وحی است شعار، کان نشانت گرد و ننگیزد غبار. ببینید یکی از درسای خیلی مهم تصوف این است که باید پیرو بود، پیرو مراد، پیرو شیخ، باید پیرو بی اعتراض، پیرو بی انتقاد، پیرو بی امتحان. یعنی وقتی که شما دست ارادت و سرسپردگی به پیر فرقه و شیخ طریقت خودتون میدهید، از اون پس دیگه باید فقط اطاعت محض باشید و در دلتون هم به او اعتراضی نداشته باشید، چه رسد به زبانتون، در دلتون. غزالی جایی میگه که من ابو علی فارمدی رو که استاد غزالی بود یک بار در خواب دیدم و در خواب به او اعتراضاتی کردم، انتقادهای سوالایی کردم، بیدار شدم فردای وقت دیگری که استادم رو دیدم، ابو علی فارمدی رو، به او گفتم که آقا من شما رو در خواب دیدم و در خواب داشتم با شما چونی چرا میکردم. رو یک مرتبه بتوندید بر من، گفت معلومه که تو در دلت از من چیزی داری، حالا بر زبان و در بیداری نمیگی، در خواب گفتی، این شرط طریق نیست، دلت نسبت به من 100% باید پاک باشه و 100% تسلیم و رضا باشه، هیچ دغدغه ای، وسوسه ای، خارخاری در ضمیر تو نباید باشه. این تازه از باب اعتراض، و الا امتحان کردن، مثلا شما برید شیخ رو امتحان کنید ببینید این شایسته پیروی هست یا نیست، این که اصلا از بیخ و بن باطله. مولانا میگه که شیخ را کو پیشوا و رهبر است، هر مریدی امتحان کرد و خر است. و همین راحتی میگه این از خریت است که آدم شیخ خودش رو که پیشوا و رهبر امتحان کنه. و به همین سبب پیامبران رو نباید امتحان کرد، خدا رو نباید امتحان کرد. داستان ها نقل می کنند در این زمینه. بیان مولانا در این جا بیان خوبیه، میگه ببینید هر ترازوی هر باری رو با هر وزنی نمیتونه بکشه. شما یه ترازوی آوردی که مثلا تا 10 کیلو میتونه وزن کنه، ولی میخوای یه کوهی رو که هزار هزار تونه با این بسنجی، خب ترازو میشکنه. در واقع حرف مولانا این است که چون نگنجد در ترازوی خرد، پس ترازوی خرد را بردارد. اصلا با این عقلت نمیتونی او را اندازه بگیری، وزن کنی. نتیجهش این میشه که همین تطمعی عقلی اندک خردی هم که داری از بین خواهد رفت و گیج میشی، متحیر میشی و به جای رضا کار تو این استش که تقلید کنی، پیروی کنی تا به تحقیق برسی. یعنی این خیلی مهمه که آدمی از اول محقق نیست. محقق یعنی کسی که به حق رسیده است. آخه امروز وقتی میگه محقق به نظر میاد یعنی بره ریسرچ کنه و اینا، نه، منظور از محقق یعنی کسی که متحقق به یک حقیقتی است. اول باید تقلید کنی، یعنی جا پای دیگران بگذاری، جا پای بزرگان بگذاری تا خورده خورده حقیقت رو ببینی و به او برسی. مثال خوبی که مولانا داره و ما با هم گفتیم، میگه همچو صیادی پی اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد. یک صیادی میخواد شکار آهو بکنه، چیکار میکنه؟ اول نگاه میکنه و میبینه که جای پای آهو هست، از اینجا روانه میشه، میره جلوتر و جلوتر و میتازد و میدود تا خورده خورده بوی عطر ناف آهو رو میشنود که در صحرا پیچیده است. بیشتر میره خود آهو رو میبینه. تا اونجا تقلید میکرد، یعنی پیروی از آثار گام میکرد. وقتی آهو رو دید دیگه به مقام حقیقت رسیده، یعنی محقق شده است، ولی قبل از اون نمیتونه ادعای رؤیت بکنه. حالا در اینجا مولوی همین رو میگه، میگوید که گرد منگیزان ز راه بحث و گفت. اون پاک رو، اون پیر مراد رو وقتی پیدا کردی، بحث نکن، مناقشه نکن، چون و چرا نکن. این فقط غبار می انگیزه، فقط فضا رو تیره می کنه، چشم تو رو از دیدن باز می دارد. چشم را فقط به او نگاه کن، همین نگاه کن و از او همطور بمک و بگیر. چشم را با روی او می دار جفت، خیره شو در روی او. گرد منگیزان ز راه بحث و گفت. حرف نزن، بحث نکن، چون چرا نکن، خاموش باش. چون به صاحب دل رسی خاموش نشین، اندر آن حلقه مکن خود را نگین. ور بگویی شکل استفسار گو، با شهنشاهان تو مسکینوار گو. اگر هم میخوای حرفی بزنی سوالی بکن، مسکینوار با شهنشاهان سخن بگو. خودتو مطرح نکن اونجا، اندر آن حلقه مکن خود را نگین که لاف بزنی و خودنمایی و خودستایی بکنی. تو خیلی جلسات دیدین بعضیا مثلا کارشون همه. چشم را با روی او میدار جفت، گرد من گیزان زراح بحث و گفت. زان که گردد نجم پنهان زان قبار، چشم بهتر از زبان با اثار. دیدن بهتر از گفته، اثار یعنی لغزش. چشم بهتر است از زبانی که در او لغزش هم هست. حتی برای اینکه حقیقت رو بیابی بهتر از حقیقت رو ببینی، تا حقیقت رو از زبان کسی بشنوی، زبانی که میتواند مشمول خطا هم واقع شود. تا بگوید او که وحی است الشعار، کان نشاند گرد و ننگیزد غبار. تو ساکت باش، اگرم بناس کسی حرف بزنه، اون کسی حرف بزنه که به او وحی میشود، الهاماتش رو با تو در میان میگذاره و با اون الهامات و با اون سخنان وحی آسای اون پیر گرد و غبار فرو می نشیند و غبار تازه هم برانگیخته نمی شود. ادامه می دهد که چون شد آدم مظهر وحی و وداد، ناطقه او علم الاسما گشاد. خب شما نگاه کن به آدم. آدم که در مقابل خدا نایستاده بود، اعتراض هم نکرد. اعتراض کار شیطان بود، اعتراض کار شیطان بود و این حرفیست که مولانا تو دفتر اول هم میگه و از او استفاده ها میکنه، گاهی هم استفاده هایی که شاید قابل قبول نباشه و من در وقتش اونها رو گفتم. ولی این که زیرکی شیطانی به تعبیر مولانا که موجب پرسشگری های چون و چراگونه می شود، پرسشگری های خود ستایانه می شود، این زیرکی های شیطانی رو باید فرو کوفت. و یکیش همین اعتراضات است که شخص به حرف بزرگتر از خودش یا مولای خودش می کنه. چون آدم اعتراضی نکرد، حتی وقتی هم که بو گفتن برو پایین، برو به اون دنیا اومد، البته عصیان کرد و میوه ممنوعه رو خورد، اگه اون نمیخورد اصلا از بهشت بیرون نمیومد و حکمت الهی ناتمام میمون. ولی شیطان اعتراض کرد که اصلا برای چی به من میگی سجده کن، من از او برترم، آخه اگه بنا به سجده بشه او باید به من سجده کنه، نه من به او. خلقتنی من نار و خلقته من تین، از گل آفریدی، منو از آتش آفریدی، از نور آفریدی. و این اعتراض بود که قرآن اسمشو استکبار میذاره، یعنی خودش رو برتر گرفت و به فرمان الهی عمل نکرد و عاقبتش رو هم دید. در اینجا هم مولانا همینو میگه، میگه وقتی که آدم مظهر وحی و وداد شد، وداد یعنی دوستی، شیطان مظهر وحی نیست، مظهر وداد هم نیست، مظهر خصومت با خداوند است، عدو الله است و عدو بنی آدم است. وقتی که آدم از در دوستی با خداوند در آمد، چطور شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ علم الاسما، خدا همه اسمها رو به او یاد داد. یه تفاوتی در اینجا هست بین قرآن و تورات. خب میدونی این داستان آدم جز پاره از بعضی از قسمتهاش اینان در تورات هم آمده، این بحث سجده ملائکه به آدم در تورات نیامده. اما اینکه آدمی بود و در بهشت بود و بعدم در اثر گناه رانده شد، اینا همش هست، اونجا هم هست. عرض می شود که یه تفاوتی هم که بین او هست و اینجا اینی که خدا به آدم اسم چیزا رو یاد نداد، بلکه اشیا رو به آدم نشون داد، گفت تو رو اینا اسم بگذار. اسم گذاری از آدم بود. اما در قرآن هست که نه، خدا اشیا رو به آدم نشون داد و خدا هم گفت که اسم این اینه، اسم اون اونه. اینجا البته نکته مهمی است، مولوی هم اینجا اشاره میکنه، اسم گذاری چیز مهمی نیست. مثلا بگیم این آب، اون خاک، اون درخت، اون باد، بعدم به هر زبونی یه اسمی میشه. بعد مثلا حالا آب به چند زبون مگه آدم اسمشو بلد شده؟ به فرضم بلد میشه که چی مثلا، این چه فضلی است، چه فضیلتی است. مولوی اشاره میکنه میگه نه، اسم در اینجا منظور چیه؟ مسماست، یعنی حقیقت هر شیء رو خدا به اون نشان داد. ما وقتی میگیم آب، به حقیقت آب که کاری نداریم، که همین یه کلمه است برای اینکه تفاهمی مفاهمه بین ما صورت بگیره. حالا اگر بخواد مثلا بحث حقیقت بکنیم، مثل اینه که خدا به آدم گفته باشه این آب H2O، یعنی ساختمانش از هیدروژن و اکسیژن، این حقیقت آب رو به اون نشون داده باشه فل مثلا. یا وقتی که این ماده رو بهش نشون داده، نه اینکه بگه اسم این ماده است، این چه اهمیتی داره، مثلا حقیقت ماده رو گفته که این انرژی فل مثلا، یه همچی چیزی. مولوی هم همین رو اینجا میگه، چون شد آدم مظهر وحی و وداد، ناطقه او علم الاسما گشاد، نام هر چیزی چنان که هست آن، از صحیفه دل روی گشتش زبان. نام هر چیزی اونطوری که هست، یعنی اسمی که نماینده مسما باشه، حقیقت اون صاحب اسم رو نشون بده. فاش می گفتی زبان از رؤیتش، جمله را خاصیت و ماهیتش. همین که رؤیت می کرد هر شیئی رو، آنگاه اسمی برای او می گفت که خاصیت او رو و ماهیت او رو نشان می. این منظور از اسم اینه. به همین دلیل هم گاهی بعضی از حکما گفتن که الاسم هو المسمى، یعنی اسم واقعی، نه این اسمای قراردادی که ما درست کردیم و هر زبانی هم واژه ویژه‌ای داره، اسم واقعی همون مسماست، مسما رو نشون میده. عرفای ما گفتن که ما هر یک از ما، هر از موجودات اسم خداوندیم، برای اینکه اسم نشانه است و ما نشانه های خداوندیم. اینم یک معنای اسمه. باری فاش می گفتی زبان از رؤیتش، جمله را خاصیت و ماهیتش، آنچنان نامی که اشیا را سزد، نه چنان که هیز را خواند اصل. میگوید که نامی که شایسته اشیاء بود، یعنی اصلا اسمی که منطبق بر مسمی باشه، نه این اسمایی که ما این مبالغات، یه آدم هیز رو، هیز یعنی مخنث، یعنی مردی که افمینه است، یعنی صفات زنانه داره و ضعف‌هایی داره، گاهی ممکنه کسی بهش بگه این شیرمردی است، میگه نه، اینا مبالغات و کج روی ها و کجگویی های ماست، نه، حقیقت هر شی رو ضمن اون اسم بیان میکنن. خدا به این معنا اسم ها رو یاد آدم داد. نوح 900 سال ادامه میدهد این رو که چگونه آدمی به حقیقت اشیا میرسه. این سخن رو قبلا هم مولانا گفته، بارها هم گفته، از راه کتاب و معلم و درس نیست. درس و معلم و کتاب از نظر این بزرگان حجاب حقیقت است، یعنی یه مفاهیم رو به شما یاد میدن و به شما میگن که حقایق رو در پرتو این مفاهیمی که ما میگیم بفهم و بشناس. هیچ وقت دست شما رو نمیگیرن ببرن پیش خود شیء، چون با ذهن نمیشه به شیء رسید، بلکه به شما یه چیزایی یاد میدن، میگن این واقعیت، این چیزاییست که ما یاد شما دادیم. نوح 900 سال در راه سوی بود، هر روزیش تذکیر نوی. تذکیر یعنی تذکار، یعنی یادآوری کردن. 900 سال خب در قرآن هم هست، در قرآن 950 سال. لعل او گویاز یاقوت القلوب، نه رساله خوانده نه قوت القلوب. میگوید که زبان و دهان لعل گونه او، توصیف شاعرانه میکند از لبان نوح، از یاقوت القلوب بود، یعنی از یاقوتی ساخته شده بود که دلها از اون یاقوت ساخته شده اند، یعنی زبانش در حکم دلش بود و فهم داشت و حقیقت رو میفهمید و میگفت. نه رساله خوانده نه قوت القلوب. قوت القلوب یک کتاب است که والی یک از صوفیان به نام ابو طالب مکی است. رساله، خیلی رساله ها گفته میشه، ممکنه منظور جناب مولانا رساله قشیریه باشه که اونم مال امام ابو قاسم قشیری، که اونم جزو رساله های خوب است در سلوک صوفیانه. و از رانا موخته هیچ از شروع، بلکه یم بوع کشوف و شرح روح. این وعظ رو و اندرس ها رو از جایی نیاموخته بود، از شرح کتاب ها و تفاسیری که نوشته می شود، بلکه از ینبوع، یعنی از سرچشمه کشف، اینها رو پیدا کرده بود و آموخته بود. زان می کن می چو نوشیده شود، آب نطق از گنگ جوشیده شود. می خورده بود که اگر گنگ و لال اون می رو بخورن، نطقشون می جوشد و زبان گویا پیدا می کنن. طفل نوزاده شود حبر فصیح، حکمت بالغ بخواند چون مسیح. از آن می اگر کسی بخورد، طفل نوزاده حبر فصیح می شود. حبر یعنی دانشمند، احبار یعنی دانشمندان، اون کسی که به نام کعب الاحبار مشهوره و بعضی میگن کعب الاحبار که غلط هست، یعنی بزرگ دانشمندان. طفل نوز، کلمه ابریست، طفل نوزاده شود حبر فصیح، حکمت بالغ بخواند چون مسیح. خب مسیح در گهواره اونچنان که در قرآن هست، البته در ترادیشن مسیحیت نیست که عیسی در گهواره سخن گفته باشد و گفته باشد که من پیغمبرم، اینا فقط در قرآن آمده است. مسیح هیچ وقت ادعای پیامبری نکرد، اگرم ادعای کرد گفت من پسر خدا هستم و قومش هم هیچ وقت نمیدونستن ایشون کیه، چون در خود انجیل هست که از او میپرسیدن که آقا اگر کسی از ما پرسید که ایشون کیان، چه صفتی، چه سمتی دارن، ما چی بگیم؟ و جواب روشنی هم نمیداد. تمام این مسائل بعدن پیدا شد، پس از اینکه عیسی به صلیب رفت، وقت الهیات مسیحیت جوشش کرد و ساخته و پرداخته شد. این در واقع مسیحیت اونچنان که ما امروز میشناسیم، بیش از اینکه در گرو حیات عیسی باشه، در گرو ممات عیسی است. یعنی اونطوری که بردار رفت و اون قصه هایی که در باب دار رفتن او گفتن و اینکه او پسر خداوند بود و خدا پسر خودش رو فرستاد تا کشتن او کفاره گناهان ما بشود، اینا هیچ کدوم تو انجیل نیست، اینا رو عیسی نگفته و اینا رو بعدن پولس رسول گفت و به طوری که بعضی از بزرگان مسیحیت در زمان ما میگن مسیحیت ما مسیحیت پولس است، نه مسیحیت عیسی، چون بسیاری از اونچه که در مسیحیت قرونی هست تعلیمات پولس رسول است. پولس رسول همون پال یا شاول که یهودی بود اصلا و از دشمنان عیسی بود، بعد در یک سفری که از اورشلیم به سوریه داشت در راه گفت که من دچار یک تجربه روحانی شدم و عیسی به صورت یک انسان فوق‌العاده نورانی بر من تجلی کرد و به من گفت که چرا با من اینقدر دشمنی میکنی، چرا پیروان من رو به قتلگاه میفرستی و مجازات میکنی. و این چنین بود که او ایمان آورد به مسیح، ایمانی آورد که در واقع شخصیتی شد همپایه خود عیسی مسیح، به طوری که پس از عیسی اونی که کیش مسیحیت رو زنده نگه داشت و نامه هایی که به اطراف نوشت که اینا همه جزء انجیل است ولی نه اون چهار انجیل اولیه، این چون انجیل 37 کتاب است در واقع، چهار تاش اون اناجیل اربعه، بقیه نامه های جناب پولس است و اون مکاشفه یوحنا و الی آخر. این نامه هایی که نوشت او در واقع کیش مسیحیت رو پروبال داد، او بود که گفت احکام برداشته شده است از مسیحیان. عیسی نگفت، عیسی گفت من نیومدم که احکام موسی رو تعطیل کنم، اومدم تقویت کنم، ولی اون اومد گفت که نه، این احکام مال یهودیان بود، دیگه شما که عیسوی شدید دیگه احکام بر شما واجب نیست. ختنه رو او تعطیل کرد، گفت ختنه مال یهودیان بود و بسیاری چیزهای دیگه. این چیزی بود که در زمان عیسی اتفاق افتاد. داشتم این رو میگفتم که خیلی از این چیزهایی که ما داریم اینا لزوما در انجیل نیامده. یکیش همین که عیسی در گهواره سخن میگفت و در سوره مریم آمده است که بنی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت ولم یجعلنی جبارا شقیا الی آخر، و گفت خدا به من کتاب داده، حالا نه اینکه در اون گهواره، یعنی من نبی صاحب کتابم. اینا در قرآنه، ولی اونچه که سنت مسیحیت به ما میگه عیسی هیچ کتابی نیاورد و این اناجیل توسط حواریون و شاگردان او سالها بعد از مرگ عیسی پدید آمد و از 4 تا هم بیشتر بود، نزدیک 50 تا بود. بعدها مسیحیان 4 تاش رو انتخاب کردن و کانونیکال کردن، کانونایز کردن، این رسمی کردن، بقیه انجیل های غیر رسمی است. در اون انجیل های غیر رسمی بعضی از این چیزهایی که قرآن اومده هست، ولی در این 4 انجیل رسمی که کلیسای کاتولیک و پروتستان و ارتدوکس قبول دارن، نه، اینا بعضیش نیامده. مثلا اینکه عیسی در گل میدمید، گلی که به صورت پرنده ساخته بودن و فوت میکرد و او زنده میشد و میپرید، این در قرآن هست ولی در انجیل 4 انجیل قرآن نیست، اما در بعضی از اناجیل غیر رسمی و نان کانونیکال وجود داره الی آخر. مولانا اینجا حالا به اشاره میکنه، طفل نوزاده شود حبر فصیح، حکمت بالغ بخواند چون مسیح، یعنی همون طفل نوزاده. از کوهی که یافت زان می خوش لبی، صد غزل آموخت داوود نبی. میگه کوه هم اگر از آن می بخورد، قول مولانا، قطره ایزان باده های آسیان آسمان برکند جان را ز تن و از خاکیان، تا چه لذت ها و بد املاک را و از جلالت روح های پاک را. از اون می آسمانی مولانا خیلی یاد میکنه. اینجا هم میگه که اگر می کوه از اون می بخوره خوش لب میشه، آوازخانی میشود که داوود نبی از او غزل میآموزد، چون که در قرآن آمده است داوود خوش صدا بود و میرفت و در میان کوه ها میخواند و کوه ها با او هم رسیل میشدند، هم آواز میشدند. و 2 تا صفت در قرآن برای داوود آمده است، داوودی که در تورات پادشاه است و پیامبر نیست ولی در قرآن پیامبر است، همچنین سلیمان که در تورات پادشاه است و پیامبر نیست بلکه پیامبری است که مطابق بعضی از تعابیر تو اواخر عمرش حتی از خدا پرستی هم رویگردان شد. بعد ولی در قرآن سلیمان هم پیامبر است. داوود هم آهن رو به دست خودش نرم میکرد و این معناش این است که صنعت زره بافی رو خدا به او یاد داده بود، نه اینکه آهن رو بگیره اینجوری در مشتش مثل مون نرم کنه. یکی همین که صدای بسیار خوشی داشت و میرفت و میخواند و دلها رو گرم میکرد و در کوه ها هم میخواند و صداش میپیچید و آوازهی در میافتاد. صد غزل آموخت داوود نبی، جمله مرغان ترک کرده چیک چیک، هم زبان و یار داوود ملیک. داوود ملیک یعنی داوود پادشاه، در اینجا در همون تعبیر توراتی آمده است. مرغا وقتی که داوود به صدا در می اومد همه خاموش می شدن و با او هم صدا می شدن. چه عجب که مرغ گردد مست او، چون شنود آهن ندای دست او. میگه مرغان چه عجبی نیست که مست صدای داوود می شدن، آهن هم صدای دست داوود رو شنید. یعنی اویی که دست داوود با آهن حرف می زد بهش می گفت نرم شو و اونم نرم شد. اینم یه جور حرف زدنه، توجه می کنید؟ مجازن، مثل اینکه شما وقتی که این دکمه آسانسور می زنید در واقع بهش می گید برو. این یه جور امره. وقتی دکمه رو می زنید می گه حالا متوقف شو، حالا بیست. اینم یه جور سخن گفتنه. قبلا هم گفتم سخن گفتن همه جا به زبان نیست، طبیعت هم زبانی داره. و شما وقتی که خاکو میکنی در واقع بهش میخواید بگید آب بپرون بیرون، بیاد بیرون و امثال اینها. دارید حرف میزنید و باید زبان طبیعت رو یاد بگیرید. حالا که اینو گفتم، تو بحثای علم و دین همینو گفته بودیم، یکی از مهمترین کشفهایی که بشر کرد از زمان گالیله به این طرف این بود که گالیله اعلام کرد که طبیعت رو به زبان ریاضیات نوشته. ما باید ریاضی بیاموزیم تا طبیعت رو بشناسیم. و برخلاف ارسطوییان پیش از دوران رنسانس که با ریاضیات چندان سرکاری نداشتن، اصلا آشنایی نداشتن، از اینجا بود که ریاضیات نزد گرفت، رونق پیدا کرد و بعد در شناختن طبیعت بسیار مؤثر افتاد، به طوری که امروز شما اصلا فیزیک بدون ریاضی براتون غیر قابل تصور. یعنی فیزیک با زبان ریاضی این جهان رو برای شما تفسیر و تعبیر میکنه. سرسری بر آد قتالی شده، مر سلیمان را چو حمالی شده. باز یک اسطوره دیگر. سرسری بر آد، خب قوم آد رو میدونیم که در قرآن هست که خداوند یک طوفان، سرسر یعنی باد تند و طوفان، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فتر القوم فیها صرعا کانهم اعجاز نخل خاویه. سبع لیال، هفت شب و هشت روز این طوفان بر آنها میوزید و اینا مثل شاخه های خشک شده ای که از درخت خرما جدا بشن روی زمین میافتادن مردم. و همین باد به فرمان خداوند که قوم عاد رو که با صالح در افتاده بودن و ناقه صالح رو کشته بودن این چنین قتل عام میکرد، از اون طرف باز به فرمان خداوند مطیع فرمان سلیمان بود و سلیمان رو و سلیمان به او فرمان میداد که کجا برود و کجا نرود. سرسری می برد بر سر تخت شاه، هر صباح و هر مسا یک ماه راه. این که باد در فرمان سلیمان بود یک چیزه، این که ما یه تختی، یعنی سلیمان تختی یا به اصطلاح قالیچه ای داشت که سوار قالیچه می شد و سوار باد می شد، این یه چیز دیگری است. در قرآن این قالیچه سلیمان نیمده، ولی اینکه باد در فرمان اوست البته آمده است. این قالیچه سلیمان هم توی تفاسیر شما نگاه کنید افسانه هاست، قالیچه نبود. بعضی ها نوشتن که طول و عرضش یک فرسخ در چهار، در یک فرسخ، بعد نوشتن چهار فرسخ در چهار فرسخ و بعد 12,000 صندلی طلایی روی این قالیچه بود و روش بزرگان و عوض و وزرا و اینا بودند و حتی برای حیوانات هم جا بود و برای دیوان هم جا بود و برای جنیان هم جا بود و از این. و بعد یک آشپزخونه خیلی بزرگی روی این قالیچه بود که هر روز و شب سرو می‌کردن غذا. قالیچه این حرفا نبود، یه شهری بود. باری مر سلیمان را چو حمالی شده، سرسری می برد بر سر تخت شاه، هر صباح و هر مسا یک ماه را. هم شده حمال و هم جاسوس او، گفت غایب را کنان محسوس او. این البته سخن مولاناست، من نمیدونم، احتمالا از جای برداشته. بعضی از این اسطوره ها رو مولانا از تفسیر ابوالفتوح رازی برمی دارد، شاید هم از اونجا باشه، من در اختیارم نبود این تفسیر که نظر کنم. میگوید که باد دو کار میکرد برای سلیمان، یکی که حمال بود یعنی تخت او رو حمل میکرد، یکی که جاسوسش بود، و همینطوری که گشت میزد میشنید که افراد با هم چی دارن میگن و میرفت اینا رو زود به گوش سلیمان میرسان. باد دم که گفت غایب یافتی، باد دم یعنی همون باد دمنده، همین طوفانی که میوزید، وقتی که گفت غایب یافتی یعنی گفت افراد رو غایبانه میشنید، سوی گوش اون ملک بشرافتی، میرفت سراغ سلیمان و اون راز رو و اون گفته های نهانی رو خفیه به گوش او میرساند که فلانی این چنین گفته این زمان، ای سه سلیمان مه صاحب قرار. بسیار خوب، ما به سر عنوان دیگری رسیدیم که مولانا میخواهد که دنباله داستان رو بگیرد، ولی حقیقتا دنباله داستان رو نمیگیرد. میگوید این سخن پایان ندارد، گفت موش چغز را روزی که ای مصباح هوش. بعد از آن دوباره وارد وادی دیگری میشود و دم از سخنانی میگوید میزند و رابطه ای رو بین طالب و مطلوب و عاشق و معشوق که همون رابطه استسقاس بیان میکند که در جای خود شنیدن دارد و من در همین جا توقف میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام استاد عزیز، سلام میکنم به شما و همه دوستان گرامی، ممنونم از لطفتون. استاد عزیز، من یه شعری برای تولد پیامبر صلی الله علیه و آله گفتم، گفتم با اجازه شما برای شما و دوستان بخونم.
حتما بفرمایید، مشتاقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. التفاتی نکنند در چه برندان خوبان، خرق عادت کن و این وصل میسر گرد. آن سیاه چشم که خود شهره اهل نظر است، داشت پنهان نظری با من بینام و نشان. ساز دل کوک شد از زخمه مضراب سروش، خوابم آشفته شد از سور جرس جنبانان. نمکین یوسف جان بین که زد از دولت خواب، نقش محبوب در آینه بیدار دلان. کیز شق القمر و معجز اسلام آرد، آن که چون او قمری دید و نیاورد ایمان. حاجت معجزه و کشف و کراماتش نیست، که به یک غمزه شد عالم به نگاهش نگرم. دین و قدرت به هم آمیخت ابر مرد حجاز، آسمان را به زمین دوخت به شمشیر و سنان. تیغ بر پرده ناسوت کشید از جبروت.
ببخشید، به شمشیر و بیان، شمشیر و زبان، شمشیر و سنان، نه دو تاش کنید، شمشیر و زبان یا شمشیر و بیان. ببخشید ولی بفرمایید، دوباره بخونید بیت رو.
دین و قدرت به هم آمیخت ابر مرد حجاز، آسمان را به زمین دوخت به شمشیر و زبان. تیغ بر پرده ناسوت کشید از جبروت، دلبری کرد به اعجاز کلامش قرآن. فاش فرمود محمد که من عبداللهم، آیت الله شدن در چه فقیهان پس از آن. عجب از امت مرحومه که چون ترسایان، دار بر دوش کنند از غم ایام فقان. خالی از جوهر ایمان و خرافات پرست، فارغ از دانش و فناوری روز جهان. تیشه برگیر و زمین را بشکاف از پی آب، تشنه تا کی بنشینی که ببارد باران. تکیه بر عهد اجانب نکنند اهل خرد، کین دغل گرگ به صد توبه نگردد چوپان. طالبان شهنه شهرند اگر از طالع نحس، تحفه شهر فرنگند در افغانستان. خانمان سوزتر از زلزله و تا اون چیست، حاکم بلحوث بی هنر هرز دهان. تنگ و باریک شد از حرص و حسد گور و سرات، بی قناعت نبری جان ز جهان گذران. نیستی از دل هستی زند آواز رحیل، جان در عرابه عمر است و سراشی به زمان. گاه پیغامبر و شاعر خیشم طاهر، عهد پیغامبری نیست دگر بر دگران. ممنونم استاد از توجهتون.
آفرین از شما، وقت ما رو همیشه خوش میکنی حقیقتا با بیان و زبان بسیار رعنا و فاخرت. جوانی اما سخنانت خیلی پیر و پخته است. انشالله که به
ممنونم از
برسی،
لطفتون.
بله، به اون چه که سزاواری انشالله برسی، که از هم اکنون هم علامت این است که باز را بالای سرش ز هوشمندی میتافت ستاره بلندی. خیلی خوشنودیم از اینکه در جمع ما شرکت میکنی و ما رو به اشعار خودت میهمان میکنی و این لقمه های لذیذ طعام های معنوی رو در کام ما و در جان ما می نشانی. انشالله کام خودت شیرین باد و اجازه بده منم یک غزلی رو از سعدی بخوانم. سعدی البته این غزل رو چنانی که پیداست برای محبوب خودش سروده، ولی من هر وقت می خوانم و در حافظه می گردانم اون رو خطاب به پیامبر بزرگوار می خوانم. اکنون هم که خب شما به این مناسبت این غزلواره رو خوندید و چند روز پیش تولد پیامبر گرامی بود، مناسبت دارد. و آن نه ای که دل از صحبت تو برگیرند، وگر ملول شوی صاحب دیگر گیرند. وگر به قهر برانی طریق رفتن نیست، کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند. به تیغ اگر بزنی بی دریغ و برگردی، چو روی باز کنی دوستی ز سر گیرند. روا بود همه خوبان آفرینش را، که پیش صاحب ما دست بر کمر گیرند. قمر مقابله با روی او نیارد کرد، اگر کند همه کس عیب بر قمر گیرند. خدنگ غمزه خوبان خطا نمی افتد، اگر چه طایفه ای زهد را سپر گیرند. وصال کعبه میسر نمی شود سعدی، مگر که راه بیابان پر خطر گیرند. رحمت بر سعدی باد و درود بر شما باد و عنایات و اشارات و شفاعت و وساطت پیامبر هم نصیب همگان. ممنونم.
خیلی ممنونم استاد عزیز از
توجهتون. موفق باشی جانم، موفق باشی. باز آذر بزن. آره جان. آره.
باز افتخار من استاد.
موفق باشی انشاءالله. خداحافظ.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
سپاسگزارم بسیار. آقای دکتر، شما از پیر صحبت کردین، دفعه پیشم از این پیر صحبت شد که نباید اینو امتحان کرد، ولی این پیر یه علامت ها، یه شاخصه هایی هم داره، یعنی یه دستور عملی هم به سالک دادن که شما در مورد اینا قبلا صحبت کردید. مثلا این پیر شادی خاره، اخلاقیه و توجه سالک رو به خدا جذب میکنه، با شطحیات و کرامات خودش مرکز توجه نمیشه و همچنین که هر موضوعی رو همطور که در مورد مولانا فرمودید ازش داستان و نکته در میاره. خواستم لطف کنی یکم در این مورد بیشتر صحبت کنید. اگه اجازه بدین یه نکته هم میخواستم در مورد حافظ بگم. به قول حافظ که میگه که نه هر که سر به تراشات قلندری داند، چون از این پیغمبران دروغی زیادن، ولی میخواستم اینو در مورد حافظ بگم که من اخیرا دارم درس گفتارهای حافظ شما رو که مال 30 سال پیشه دارم دوباره دوره میکنم و واقعا به دوستان پیشنهاد میکنم که اینا رو گوش کنن.
حالا اتفاقا این رو گفتید، اون رو دارم ادیت میکنم، حالا پس از 30 سال همطور که میگید 25 سال، و اون درس ها در خفا داده میشد در اوقاتی که من در ایران بودم و حق تدریس عمومی و علنی نداشتم، در خانه های دوستان به طور خصوصی، و گفت نام تو از ترس پنهان میگوند، چون نماز آرن پنهان، ما از ترس نام حافظ رو میآوردیم و در جلسات خصوصی، و جمع آوری شد و ادیت شده و ادیت دومی هم داره میشه. امیدوارم که چیزایی هم بتونم بیفزایم. و به هر حال حافظ یک مقوله شناختنی است و ما نمیتونیم از او غافل بمانیم یا او رو نادیده بینگاریم، و همطور که خودتون میدونید و منم بارها در دروس خودم گفتم، ما امروز حاجت به یک جامعه حافظی داریم، حاجت به یک حافظ داریم و به یک گاندی که حافظ به ما اخلاق جامعه حافظی رو بیاموزد، و یک گاندی که به ما مدارا و مروت رو بیاموزد و صلح رو به جای جنگ بنشاند و دلها رو به هم نزدیک بکند و ما را از این چاله و منجلاب تاریخی بیرون بیاورد. علی‌ای حال سخت محتاج بزرگانیشون حافظیم و همچنین مولانا. حافظ البته ما رو زمینی تر می کند، مولانا آسمانی تر می کند. نمیگم مثل سرکه با عسل میمانند، مثل شیر و شکر میمانند، که اینها رو وقتی با هم بیامیزیم یک معجون و مرکب مغذی پدید خواهد آمد و جان ما رو فربهی خواهد بخشید. امیدوارم اونها منتشر بشه و به دست دوستان برسه. اما راجع به پیر، ببینید خودتون گفتید مولانا بارها و بارها در مثنوی در این که اشاره میکنه که باید حتما آدمی یک راهنما داشته باشه، یک راهنمای الهی، و در قدمهای اول نسبت به اون تسلیم باشه و حرف شنو باشه و اهل اعتراض و انتقاد نباشه، مقلد باشه تا رفته رفته به مقام تحقیق و محققی برسه، جای بحث نداره. با همین احوال همین مولانا گله های بسیار میکنه از مدعیان دروغین و به قول خودش میگوید که فقر لقمه دارد و نه فقر حق، پیش نقش مرده ای کم نه طبق. بعضیا چون به فقیر، به پیر، به درویش میگفتن فقیر دیگه، فقیر الالله. مولانا میگه خیلی از اینا فقر حق ندارن، دنبال حقیقت نیستن، دنبال خدا هم نیستن، فقر لقمه دارن، یعنی دکان باز کردن. و جای دیگه هم میگه من اگر با علم و با امکانمی همچو شیخان بر سر دکانمی. و این شیخان فقط هم لزوما فقیهان نبود، همین درویش صفتان و مدعیان درویشی بود. به همین دلیل است که من همیشه توصیه کردم که در این زمان به دلیل اینکه چنان پیری، چنان مرادی نایاب است، بهتر است که ما اصلا این توصیه رو تخفیف بدیم. یعنی بگوییم بله، به دنبال معلم، به دنبال راهنما باید رفت، بدون او نمیشه. به قول مولانا میگه فقط خداست که احتیاج معلم نداره، یه همه ما احتیاج معلم داریم. اما اونجور دل سپردگی و سرسپردگی بیچون و چرا و رضا و تسلیم مطیعانه اصلا روا نیست. یعنی این امروزه نصیحت گمراه کننده است و حقیقتا خانه برباد دهه. برای اینکه مدعیان از هر سو فراز آمدن، مخصوصا در مغرب زمین که این نهضت های نیو ایج، این جهان جدید، عصر جدید، اینا هم آمدند و داعیه اسپریچوالیتی دارند و هر کسی رو به سوی میکشند و ده ها مکتب پدید آمده و هیچ مغزی و عمقی هم نداره، مخصوصا که از سنت اینها بریدن. بالاخره در سنت گذشته، چه در مسیحیت چه در اسلام، اگر چیزی قوی و غنی بود همین سنت عرفان بود، سنت تقرب الالله بود، راهاش رو میدانستن، شیوه هاش رو. اینا که امروز نیست، اینها در واقع کاری میکنن که بعضیا خوشخوشانشون بشه، یعنی احوال موقت خوشی به اونها دست بده و بندارن که خب دیگه کشف کردند و فتح کردند. و اینا خب همون مدعیان دروغینن که به قول مولانا بیخبر از نان و خان آسمان، سوی او انداخت حق یک استخوان. او ندا داده که خان بنهادم، نایب حقم، خلیفه زادم، باز آیده حریفان پیش من. این خب بله دیگه، این طوریست. بعدم از رفتارشون اینا فهمیده میشن دیگه. آدم از دور وقتی که نظر میکنه ببینه طمع در چیزی داره، ببینه زندگیش چگونه است، از گفتار اینا را نمیشه فهمید، در رفتار و در کردار و در خلقیات و در ملکات میشه دید. با همه این احوال همیشه آدم یک فاصله انتقادی رو باید با هر کس که هست نگه داره. همطور که شما توی دانشگاه بهترین استادم که دارید، بالاخره سوال میکنید و انتقاد میکنید و پیش میرید و حق میدید به خودتون که بپرسید و جواب بشنوید. در اونجا هم همینطوره و قانع شدن به این که چون فلانی گفت پس تمام است، این امروز قابل توصیه نیست. شاید یه روزی روزگاری این توصیه ها کار میکرده، جواب میداده، مؤثر بوده، مفید بوده. به گمان من امروز چنین مطلق و به نحو علل اطلاق دعوت کردن و توصیه کردن که دنبال رو کسی باشند، این درست نیست. دوستان من همه میدونن، جوانایی که پیش من میان میگن من نصیحت کن، یکی از اولین نصیحت های منی که میگم دست ارادت به احدی ندهید و دنبال رو عقلتون باشید، اما عقل جمعی، و ثانیاً عقلتون رو هم پخته کنید، نه عقل خام، چون بالاخره عقل هم درجات داره و بعد به قول مولانا عقل را با عقل دیگر یار کن، امر شورا به ها رو کار کن، جمع کن خود را، جماعت رحمت است. همه اینها را هم باید در نظر گرفت.
سوال کردن آیا اینکه خدا انسان را بخشید و بعد او را محکوم به حدود کرد، مثل نظر مولانا در مورد تعارف کردن و ادب گذاشتن آدم در مقابل خدا نیست؟ آیا این هر دو با هم تعارف نکردن؟ آیا هر دو با هم تعارف نکردن؟ نمیدونم. آیا اینکه خدا انسان را بخشید؟ متوجه سوال شدین شما؟
بله بله، ایشون حالا این نوشتهشون شاید قدری مجمل موجز رسا نیست، ولی متوجه میشم، اشاره میکنن به همون مطلبی که مولانا در دفتر اول آورده و من هم در وقت خودش انتقاد لازم رو کردم. در واقع در اونجا وقتی که بند به آدم میگه که تو چرا اصطلاح اعتراض نکردی و شیطان اعتراض کرد، گفت ترسیدم ادب نگذاشتم، گفت من هم پاس آنت داشتم، گفت من ادب کردم، رعایت حرمت تو رو کردم ای خدا. و بعد خدا هم بگو خب منم هوای تو رو داشتم، به خاطر همین ادبدانی تو و آدابدانی تو من هم تو رو بخشودم و عقوبت نکردم و مثل شیطان تو رو مجازات نکردم الی آخر. در اونجا من این نکته رو گفتم خود مولانا به ما گفته در داستان که در داستان ابراهیم ادهم میگوید که ابراهیم ادهم که آمد و از سلطنت کناره گرفت و بعد دلق درویشانه پوشید و این دلق خب آره شده بود و خودش نشسته بود و با سوزن دلق رو رفو میکرد. یکی از سرداران سپاه و فرماندهان ارتش پیشین جناب شاه که ادهم باشه از اونجا عبور میکرد و خیره شد در شیخ و اندر دلق او باژگونه گشت خلق او او رها کردن چنان ملک شگر برگزیدن فقر بس باریک و حرف. خیره شد و متحیر شد که این پادشاه ببین کارش به کجا رسیده و چه انتخابی کرده، از اون تخت سلطنت دست کشیده و اکنون کنار نشسته خودش داره دلق پاره خودش رو میدوزه. بعد مولانا اشاره میکنیم که شیخ واقف گشت از اندیشهش، شیخ چون شیر است و دلها بیش است. همین که او در دلش چنین فکری گذشت، جناب ابراهیم ادهم که شیخ باشه اینجا واقف شد و فهمید که او چنین خیالی کرد. بعد اینجا مولوی اشاره میکنه میگه دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. میگه نزد صاحب دلان که میرسید مواظب خیالات دلتون هم باشید. نزد اهل دل ادب بر باطن است که درونشون بر ضمایر فاطن است. صاحب دلان ادب ظاهری از شما نمیخوانی که دستتون رو زانوتون بذارید، دلتون رو باید مهار کنید و تربیت کنید. خب ببینید پس ادب ادب ظاهری نیست نزد صاحب دلان، ادب واقعی است. یعنی دلتون باید پاک از اندیشه های باطل باشه وقتی که در حضور یک صاحب دل. این رو خود مولوی ما میگه، ولی اونجا میگه که آدم در دلش اعتراضی داشت اما به زبان اعتراضی نکرد، گفت من ادب تعارف کردم، ادب ظاهری رو نگه داشتم، خدا هم گفت باری کلا خوب کاری کردی، من هم تو رو برخلاف شیطان عقوبت نکردم و طرد نکردم. بله این اعتراض بر مولانا وارده و یک چنین تهافتی در سخنان ایشان دیده می شود. بفرمایید.
ممنون. جلسه بسیار پرشوری بود، پروازه است که اوقات خوبی داشته و دارید، حال ما را هم خوش کردید با کلام پرقدرت و پرشور و متبسم خود که حاکی از درون شماست و حال خوش شما به ما هم سرایت کرد. از دوستان و یاران شما هم بسیار سپاسگزاریم.
بنده از شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم. مولانا حال همه ما رو خوش میکنه، او خودش چهره خندان و متبسم اسلامه و یک دریا شکر است و یک خمخانه شراب است. آدم در کنار او بشینه دیگه جز مستی و جز شیرینی چه نصیبی میبره. بله حالتون و وقتتون خوش باد.
بسیار ممنون، سپاسگزارم.
سوالی کردن در تکست که خب مربوط به جلسه نیست، من این سوالو میخونم، حالا یا پاسخ بدین یا میخواین راهنمایی کنین که کجا میتونن پاسخ رو پیدا کنن. سوال کردن که شما روشنفکران دینی نسبت به نظر فقیهان، گفتن که نظر شما روشنفکران دینی نسبت به نظر فقیهان برای من مهمتره، خواستم نظر شما رو بدونم که آیا ازدواج زن مسلمان با مرد مسیحی مجاز است یا نه. ممنون میشم جواب بدید.
والا روشنفکران دینی جز فقها نیستن، لذا اظهار نظر فقهی نمی کنه. اگر هم کسی می کنه می کنه، بنده نیستن. نظر عموم فقیهان چه شیعه و چه سنی، معتقدن مرد می تواند با زن غیر مسلمان ازدواج بکنه، ازدواج موقت، ازدواج دائم، ولی نخیر، زن مسلمان نمیتواند به هیچ وجه همسر یک مرد نامسلمان بشود. این رأی فقیهان است و من نمیدانم که هیچ خلافی در او باشه، یعنی ندیدم که کسی حتی یه رأی شاذی نادری ابراز کرده باشد که میشود. به همین سبب این رأی فقیهان است. روشنفکران دینی هم پا تو کفش فقیهان نمی کنن، پا تو کفشون رو نکرده چه مصائبی رو کشیدن، اما نه اینکه راجع به فقه سخن نگن، در فقه شناسی سخن میگن و این فرق داره با اینکه احکام فقهی بیان کنن. به همین سبب بنده رو ببخشید، من رأیی و نظری در این باب ندارم.
البته نگفتن شما مقایسه نگفتن، رأی شما روشنفکران رو برتر میدونم از فقیهان، رأی فقیهان.
آخه رأی ما رو خواستن آخرش دیگه.
بله،
ما رأی نداریم.
سلام
جانم.
آقای شما، من یک سوالی داشتم در مورد این داستان حضرت خضر و حضرت موسی، که وقتی که مکالمه میکنن حضرت موسی به حضرت خضر میگه که لا تو آخذنی به ما نسیتو، بعد من برام خیلی عجیب بود که این چطور نسیانی هست، که آیا اصلا میشه نسیان و فراموشی یه خصلت پیامبر عظیمی مثل حضرت موسی بشه؟ این چطوری این نسیان در مورد این پیامبر با این همه عظمت به کار میره؟
من فکر کردم شما تر لاتو آخذنی سوال دارید، ولی شما الان سوالتون متوجه نسیانه. بله، نه، پیامبران که نسیان دارن، عجیب و غریبی نیست، آدمی هن و میتونن هم فراموش بکنن، همطوری که خواب دارن و خوابالو میشن، یه وقتی حالشون خوشه بیدار میشن، یه وقت غمگینن، یه وقت شادن، هم مثل آدمیان دیگه، همین احوال رو دارن و تجربه میکنن. یکیش هم نسیان است. بله، خب فراموشی و آدمی دست میده دیگه، این چیز عجیبی نیست. مثل اینکه شما بگیم مثلا پیامبران مریض میشن، نمیخوام، بله البته که مریض میشن، بدنشون دچار ضعف میشه، حافظهشون دچار ضعف و فتور میشه، چیز عجیب و غریبی نیست و نمونه ازش بسیار داریم. اما اینکه اون نکته به نظر من مهمتره و تصور کردم سوالتون ناظر به اوست، که به خاطر نسیان، به خاطر اینکه من چیزی رو فراموش کردم، منو مؤاخذه نکن. و اینکه مگه میشه که آدمی چیزی رو فراموش کنه و بعد این گناهکار محسوب بشه، خطاکار محسوب بشه و مؤاخذه بشه؟ آره، این میشه. اتفاقا در خود سوره، حالا این سوره کهفه، ولی در سوره بقره هم، در همون آیه آخر سوره بقره که می ربنا لا تؤاخذنا بما نسینا و اخطأنا، خدایا به خاطر چیزایی که فراموش کردیم ما رو مؤاخذه نکن، و به خاطر خطاهایی که کردیم. خب آدم میگه به خاطر خطاها اشکالی نداره، خب خطاست دیگه، آدم مؤاخذه میکنن، یعنی مسئولیت داره در مقابل خطاش. اما فراموشی چرا؟ جواب این رو اتفاقا خود جناب مولانا داده، میگه دائما غفلت ز گستاخی بود، که برد تعظیم از دیده رمد. میگه آدم به چیزی که اهمیت نمیده یادش میره، و اون مؤاخذه به خاطر اینکه چرا اهمیت ندادی تا فراموشش کنی. چیزی که شما مهم میشموری یادت نمیره. شما مثلا فرض کنید فردا پرواز دارید، این براتون خیلی مهمه، هیچ فراموشش نمیکنید، حتی مراقبید که صبح هم زود از خواب بیدار بشید، ساعت پرواز، ساعت رفتن به فرودگاه. براتون مهمه که هواپیما رو از دست ندید و به سفر برید. اما خیلی چیزا هست که یادتون میره، اهمیت نمیدید. من نمیگم که همه فراموشی ها اینجوریه، نه دیگه، بعضی فراموشی هم فراموشه دیگه، ضعف قوه حافظه است یا اشتغال زیاده که یکی از بسیار است، بعضی چیزهای دیگه برجسته تر میشه، بعضی چیزها فرو می نشینه و انخفاض پیدا میکنه. اما به طور کلی در میان فراموشی ها یک رقم فراموشی هم هست که از چیه؟ از گستاخی است، به قول مولانا، که برد تعظیم از دیده رمد. یعنی تعظیم یعنی بزرگ شمردن چیزی، این چشم رو خلاصه باعث میشه که درد آگین بشه، یعنی خوابش نره خلاصش و تا اینکه انجام بده اون کار. بله، به این معنا لا تاخذنی به ما نسیت معنا پیدا میکنه. هم فراموشی امکان داره برای همه کس، فقط خداست که فراموش نمیکنه. لا تاخذه سنتون ولا نو، خوابش نمیگیره، چرتش نمیگیره، همه جا همی دیگران هستن و همچنین است فراموشی. در حالا اینم که گفتم این رو در قرآن بگم، این رو اضافه کنم که در قرآن هست که به پیامبر میفرماید که سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما اخ و ما یخفا. به پیامبر میگوید که ما آیات رو به گوش تو میخوانیم و تو دیگه بعدن این آیات رو فراموش نخواهی کرد. یعنی این مقدار رو برای پیامبر تضمین میکنه که آیات قرآن رو میخوانیم، اقراء میکنیم، از ذهن تو زدوده نخواهد شد و فراموش نخواهی کرد. به همین دلیل هم پیامبر وقتی که از اون حالت رؤیاگونه برمیخواست و آیات رو میخواند، این آیات دچار تخلیط نمیشد، یعنی چنین نبود که با چیزی آمیخته بشه یا چیزیش بیفته، نه دیگه، خود همونی بود که در رؤیا شنیده بود. این تضمین در مورد چی هست؟ در مورد حافظه پیامبر هست. اما بقیه چیزهای دیگر نه، ممکن بود که فراموش بکنه ایشون مثل هر انسان دیگری در زندگی و بعد کسی به ایشون یادآوری بکنه و امثال. ما در مورد امامان هم روایاتی داریم که ناگاهی بعض آیات قرآن فراموش میکردن، در همین روایاتی که مجلسی نقل کرده، آیه قرآن رو به نحو نادرستی میخوندن، به طوری که مثلا صحابه اینا بهشون یادآوری میکردن که آیه این چنین است نه آنچنان. همچین تضمین حافظه‌ای در مورد امامان هم نبود، فقط در مورد پیامبر اسلام بود که مستقیما مخاطب وحی خداوندی بود و لازمه امر این بود که اونها رو حتما به یاد داشته باشه و هر وقت که میخواد اونها رو تکرار کنه و به کار ببره و مورد استفاده قرار بدهد. این مطلبی است که میتونم در این باب خدمت شما عرض بکنم. یا خب ظاهرا به پایان راه رسیده ایم. ممنونم از یکایک عزیزان، دوستان که در کلاس ما بودند و رونق به این بزم معنوی بخشیدن. همگان رو به خدای بزرگ می سپارم و سلام علیکم.
سلامت باشین. خدا حافظ.